360 میں 9 مئی اور اس کے بعد ایک سال کے دوران حالات اور واقعات نے پاکستان میں جمہوریت اور شخصی آزادیوں کو کیسے متاثر کیا، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ایک سال پہلے آج ہی کے دن جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تو ان کی پارٹی کے مشتعل کارکنوں اور حامیوں کی طرف سے کور کمانڈر ہاؤس لاہور سمیت کئی فوجی عمارتوں اور تنصیبات میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں نظر آتش کیا گیا، جس کے بعد ان کی پارٹی پر ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ پارٹی کے صف اول کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور ان میں سے بہت سے رہنماؤں کو اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے بیانات کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ درجنوں کارکنوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے اور ایک سال بعد عمران خان سمیت کچھ رہنما آج بھی قید ہیں اور کچھ روپوش ہیں۔ امریکہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ان گرفتاریوں اور پاکستان میں شخصی آزادیوں کے سلب ہونے کے معاملات پر تنقید کرتی آ رہی ہیں۔ کل ہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی 2023 کے لیے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر جاری کی گئی رپورٹ میں بھی 9 مئی کے واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ سال کو انسانی حقوق کے حوالے سے بھیانک سال قرار دیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 9 مئی کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کیا تبدیلی آئی ہے اور اس کا جمہوری نظام پر کیا اثر پڑا ہے۔ انسانی حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کے بعد سے گزشتہ ایک سال میں سیاسی جبر میں اضافہ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
گزشتہ ماہ ایک صبح فہمیدہ فاروق گھنٹوں کا سفر طے کر کے پاکستان کی سپریم کورٹ پہنچے۔ ان کا بیٹا فہیم حیدر تقریباً ایک سال سے فوج کی تحویل میں ہے۔
اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اب میں بھی بتاؤں گی تو میں نے سے کہا نہیں جاتا ہم نے کیسے گزارا ہے، یہ ہمیں پتا ہے۔
فہیم حیدر ان 100 سے زائد شہریوں میں سے ایک ہیں جن پر 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے دوران فوجی املاک پر حملہ کرنے کے الزام میں فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اکتوبر میں اعلی عدالت کے 5 ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے فوجی عدالتوں میں ان عام شہریوں کے مقدمات کی سماعت کو یہ کہتے ہوئے روک دیا تھا کہ یہ اقدام غیر آئینی ہے۔ حکومت نے فوری طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ دسمبر میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے فوجی ٹرائل دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ اس غیر یقینی قانونی صورتحال سے متاثرہ خاندان پریشان ہیں۔
میں اس فیلنگ کے ساتھ سروائیو کر رہا ہوں، کورٹس میں آ جا رہا ہوں۔ پاکستان میں لا اور کانسٹیٹیوشن ایرریلیونٹ ہو چکے ہیں۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق کا کہنا ہے کہ گزشتہ مئی میں پرتشدد واقعات کے بعد سے فوجی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت پاکستان میں بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کی ایک مثال ہیں۔
نو مئی کے نتیجے میں فوج نے سیاست اور فیصلہ سازی پر ایک بار پھر اپنے حق کو جتایا ہے۔
سابق وزیر اعظم عمران خان اگست سے ایسے جرائم کے الزام میں جیل میں ہیں جنہیں وہ مسترد کرتے ہیں۔ ملک کے مین سٹریم میڈیا میں ان کا نام لینے پر پابندی ہے۔ پاکستانی میڈیا پر نظر رکھنے والے ادارے فریڈم نیٹ ورک کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر فروری سے جاری بندش کے بعد اختلاف رائے پر پابندیاں بڑھ گئی ہیں اور صحافیوں سے مبینہ طور پر سرکاری اہلکاروں کو بدنام کرنے کے الزام میں تفتیش جاری ہے۔
میڈیا مکمل طور پر سینسرشپ میں جکڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں پہلے بھی سینسرشپ تھی لیکن اس سطح پر نہیں جو اب ہے۔
پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا کہ اس نے فروری کے ان پارلیمانی انتخابات کے بعد امن برقرار رکھنے کے لیے ایکس کو معطل کیا جن میں پی ٹی آئی نے بے ضابطگیوں کی شکایت کی تھی۔ اپریل کے اوائل میں پاکستانی فوج نے ایک سال تک کی سزا پانے والے 20 افراد کو رہا کر دیا۔ فوجی تحویل میں موجود باقی ماندہ کی قسمت غیر واضح ہے کیونکہ سپریم کورٹ فوجی ٹرائل دوبارہ شروع کرنے کے لیے اپنے فیصلے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے۔
میری ان سے گزارش ہے، خدا رحم پہ رحم کرے، ہماری ماؤں کی ان کو حالتیں دیکھیں، ہم لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے۔
حارث خلیق کہتے ہیں کہ عمران خان کے حامیوں نے 9 مئی کے روز جس انقلاب انقلاب کی امید کر رکھی تھی وہ کبھی نہیں آیا، لیکن اس دن کے واقعات نے پاکستان پر گہرا اثر ڈالا ہے.
کنسیکوئنٹلی نتیجتاً اس نے پاکستانی معاشرے کو مزید تقسیم کر دیا ہے. تو اب قانون کی حکمرانی اور آئین کے احترام کے لیے زور ہے، ایسا ہے، ورنہ ہم بہت ناراض اور تھکے ہارے ہیں.
سرکاری حکام نے 12 مئی 2023 کو ایک سیاہ دن قرار دیتے ہوئے مجرموں کے لیے سزا کا وعدہ کیا ہے. فوج نے کہا ہے کہ اس نے اپنے افسران کے خلاف بھی کارروائی کی ہے. درجنوں خاندان ایک سال قبل فوجی تحویل میں لیے گئے اپنے عزیزوں کے لیے اب بھی عام عدالتوں میں مقدمات چلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. سارا زمان کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
امریکی آن لائن نیوز ادارے دی انٹرسپٹ نے اپنی ایک خبر میں ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ نیو یارک کے ڈیموکریٹ سینیٹر اور سینٹ میں اکثریتی رہنما چک شومر نے گزشتہ ماہ کے آخر میں واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر مسعود خان کے ساتھ بات چیت میں مبینہ طور پر انتباہ کیا تھا کہ زیر حراست سابق پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا تحفظ امریکہ کی ایک اہم ترجیح ہے اس پر، اور پاکستان میں مبینہ سیاسی انتقامی کاروائیوں پر امریکہ کا کیا رد عمل رہا ہے. فائزہ بخاری ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں. فائزہ، انٹرسپٹ کی رپورٹ جو آئی ہے، امریکی انتظامیہ کا کوئی رد عمل آیا ہے اس حوالے سے؟
جی اسد، انٹرسپٹ کی اس رپورٹ کے مطابق سینیٹر چک شومر نے پاکستان کے جو سفیر ہیں یہاں واشنگٹن میں مسعود خان، ان کو یہ بات اس لیے کہی ہے کیونکہ یہاں پاکستان میں آباد بہت سے یہاں پہ امریکہ میں آباد بہت سے پاکستانیوں نے اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار مختلف مواقع پہ کیا ہے، اور ان کو خدشہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ قید میں ہیں، انہیں فوج کسی نہ کسی طور پر نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ اپنی آواز یہاں پر اٹھاتے رہے ہیں. منگل کو یہاں کے امریکی وزیر محکمہ خارجہ کی بریفنگ کے دوران انٹرسپٹ ہی کے ایک رپورٹر رائن گرم نے میتھیو ملر جو کہ ترجمان ہے، ان سے اس بات چیت کے حوالے سے ان کے سامنے سوال رکھا، ان سے پوچھا کہ کیا سینیٹر چک شومر نے اپنے ان خدشات، یعنی کہ عمران خان کی سیفٹی کے حوالے سے جو خدشات ہیں، اس کا اظہار امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ کیا ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ کا خود اس پہ کیا سٹانس ہے، یعنی کیا موقف ہے. انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ لا علمی کا اظہار کیا کہ ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہے پاکستانی سفیر اور چک شومر کے درمیان، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ کہا تھا. پہلے آئیے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ میتھیو ملر نے کیا کہا تھا.
ہو سکتا ہے کہ محکمہ خارجہ اور سینیٹر شومر ان کے عملے کے درمیان بات چیت ہوئی ہو، میں اس سے واقف نہیں ہوں. یقینی طور پر یہ ممکن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی ہر قیدی کا تحفظ اور سیکیورٹی دیکھنا چاہتے ہیں. قانون کے تحت ہر شخص، ہر نظر بند، ہر قیدی بنیادی انسانی حقوق اور تحفظ کا حقدار ہے. ہم پاکستان میں انتخابات یا کسی مخصوص سیاسی جماعت کے حوالے سے کوئی پوزیشن نہیں رکھتے، لیکن یقیناً ہم بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری دیکھنا چاہتے ہیں.
اسد، میں نے یہاں پر واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے اس انٹرسپٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے کامنٹس کے لیے ان سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس کے علاوہ اس بریفنگ میں، محکمہ خارجہ کی بریفنگ میں، یہ سوال کیا گیا میتھیو ملر سے کہ پاکستان میں جو اب پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں عمر ایوب خان، ان کی اور پاکستان میں جو امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے بہت سے رہنماؤں نے میڈیا میں اسی خدشے کا جو ہے اس کا اظہار کیا. اس بارے میں جب سوال کیا گیا ترجمان سے تو انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ امریکن جو سفیر ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات، جو باہمی دلچسپی کے معاملات ہیں، ان پر بات ہوئی، جس میں پاکستان میں اقتصادی اصلاحات ہیں، انسانی حقوق اور اس طرح کے ڈفرینٹ جو موضوعات ہیں ان پر جو ہے بات چیت کی، اور امریکہ نے اپنی سپورٹ کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا. جی اسد،
تو فائزہ، امریکی سفارت کا ڈونلڈ لو کی امریکی کانگریس میں پیشی کے دوران بھی عمران خان کی سیفٹی کے حوالے سے بات کی گئی تھی. محکمہ خارجہ کی جو حالیہ ہیومن رائٹس رپورٹ آئی، اس میں بھی پاکستان میں سیاسی انتقامی کاروائیوں، عمران خان، ملٹری کورٹ، سیاسی قیدیوں کو منصفانہ ٹرائل نہ ملنے جیسے معاملات کو اٹھایا گیا تھا. اس پہ کیا ڈیٹیلز ہیں؟
جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس ہیئرنگ میں بریڈ شرمن جو کہ ڈیموکریٹک جماعت کے امپورٹنٹ رکن ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو امریکی سفیر ہیں ان کو خود بذات خود جا کر عمران خان سے جیل میں ملنا چاہیے، ان کی خیریت دریافت کرنی چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اپنی داستان سنانے کے لیے جو ہے وہ زندہ رہیں.
بہت شکریہ فائزہ بخاری. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ اوور آل امریکہ کا کیا رد عمل رہا 9 مئی اور اس کے بعد کے اس حوالے سے جو واقعات رہے ان پر. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں 9 مئی کے واقعات پر امریکی کانگریس کے اراکین نے بھی پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی اور انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے بارے میں بات کی.
مقصد یہ ہے کہ کانگریس کے مزید اراکین کو شامل کیا جائے اور اس کمیٹی میں شامل ایوان کے اراکین کی بات سننا، پاکستانی نژاد امریکیوں اور پاکستان میں موجود رہنماؤں کو دکھانا ہے کہ امریکی کانگریس پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہے.
اگر پاکستان اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے انکار کرتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنی معاشی طاقت کو بھرپور طریقے سے انہیں بہتر صورتحال میں لانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے.
ہم کسی ایک فریق کا انتخاب نہیں کرتے، ہم صرف جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صحافیوں کے خلاف حملے ختم ہوں، غیر قانونی گرفتاریاں ختم ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی رقم کی نگرانی ہونی چاہیے.
کیپیٹل ہل پر کچھ ہونا اہم ہے اور یہیں سے ہم ایک تحریک شروع کر سکتے ہیں. ہم انسانی حقوق اور پاکستان میں جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے بات کر رہے ہیں. فار ہیومن رائٹس اینڈ فار ڈیموکریسی ٹو بی اپہیلڈ ان پاکستان.
9 مئی کے ہنگامہ خیز واقعات سے پاکستان تحریک انصاف اور اس سے منسلک افراد سب سے زیادہ متاثر ہیں. اس ایک دن نے بہت سے لوگوں کی نجی زندگیوں اور ان کے کاروباروں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. دوسری طرف حکومت اور فوجی قیادت کا موقف ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تفتیش جاری ہے اور قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
شیخ امتیاز محمود لاہور کے حلقہ پی پی 155 سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کے بڑے بیٹے کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا. پولیس سے رہائی ملتے ہی انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو ملک سے باہر بھیج دیا. شیخ امتیاز اب اپنے گھر میں صرف اہلیہ کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے بچوں کی تصاویر دیکھ کر گزرا وقت یاد کرتے ہیں.
9 مئی کی صبح جو ہے وہ میں بچوں سے آخری دفعہ ملا تھا. اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ میں بچوں سے نہیں ملا. میرے بچے جو ہیں پھر کیونکہ میں روپوش تھا اور میں ان کو سی آف کرنے بھی نہیں جا سکا ایئرپورٹ پہ. 15 سال کا میرا بیٹا تھا، اس کے ایگزام ہو رہے تھے کیمبرج کے، تو اس کو اریسٹ کر کے لے گئے اور پھر مجھے کہا گیا کہ آپ کے بچے نے بھی کچھ نہیں کیا، آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، تو جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کر دیں تو بیٹے کو بھی چھوڑ دیں گے اور آپ کو بھی گارنٹی ہے کہ ہاتھ کڑی نہیں لگانے گی.
شیخ امتیاز اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی دیگر رہنما اور کارکن الزام لگاتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں ان کے کاروبار اور نجی زندگیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی جماعت کو چھوڑ دیں. پی ٹی آئی ان واقعات کو اپنے خلاف سازش اور فالس فلیگ آپریشن قرار دیتی ہے.
10 مئی سے ہی چھاپا مارنا شروع کر دیے تھے، بلکہ 9 مئی کی رات کو ہی 1-2 بجے جو ہے ہمارے کاروبار پہ، ہمارے گھروں پہ ریڈز ہونی شروع ہو گئیں اور ڈیلی بیسس پہ ہوتی تھیں ریڈز. اور ہمارے جو ورکرز تھے جو کاروبار وہاں پہ چلاتے تھے وہ بھی ڈر کے مارے جو ہے وہ کچھ بھاگ گئے، کچھ کو ریسٹ کر لیا پھر چھوڑ دیا.
لبس کیا گیا کیونکہ ہمیں آج بھی یاد ہے لوگ تو نکل رہے تھے، کچھ لوگ زبستی بلا رہے تھے اندر، وہ لوگ کون تھے ان کا پوائنٹڈ کوئی نہیں کرتا، ویڈیوز بھی ہیں، سارا کچھ ہے. آج تک آپ ورکر کو اٹھاتے ہو، سب کو سزائیں دے رہے ہیں، لیکن جو لوگ ابھار رہے تھے بلا رہے تھے وہ کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ ہو رہے؟
9 مئی کے واقعات کو پاکستان کی حکومت اور فوج ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیتی ہے. ان واقعات کے الزامات پر پی ٹی آئی کے درجنوں کارکن اور رہنما کئی مہینوں سے جیل میں ہیں یا فوج کی حراست میں. بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ ان واقعات کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ کسی بے قصور کو سزا نہ ملے. پی ٹی آئی اور عمران خان بھی اس پر تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اس مطالبے پر حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں پاکستان کی افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ
جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہیں، ایبسلوٹلی کلیئر. یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا، کیسے ذہن سازی کی گئی، کیسے اہداف دکھائے گئے، کیسے نکالا گیا، کیسے کیا گیا، اور اس میں ابھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتا چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا. ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہ تک جائیں.
دوسری جانب حکمران جماعت میں شامل رہنما بھی 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری پی ٹی آئی اور عمران خان پر ڈالتے ہیں.
یہ فیک ایکسکیوزز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پورا پلان تھا اور اس کی بہت ساری ایویڈنس جو ہے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹس کے پاس موجود ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی, اگر ہوگی تو بالکل ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن یہ جو ہے کسی معصوم کی آڑ لے کے جو ہے وہ دہشت گردوں کو بھی چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے.
پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کے الیکشن میں 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے, چنانچہ اب ان کے خلاف قائم مقدمات ختم ہونے چاہیے, لیکن حکومت اور فوج کا موقف ہے کہ ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی کرنے والوں کو سزا دینا ہوگی. 9 مئی کے واقعات کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد بھی یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف, حکومت اور فوج اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سال 2023 میں ملک میں انسانی حقوق کے بارے میں جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد ملک میں ہونے والی گرفتاریوں اور شخصی آزادیاں پامال ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. کمیشن کی رپورٹ میں گزشتہ برس 9 مئی کے واقعات کے پس منظر میں شخصی آزادیوں کی پامالی پر سخت تنقید کی گئی ہے. عمران خان کی گرفتاری کے بعد بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن اور رہنما گرفتار ہوئے اور انہیں انسداد دہشت گردی اور فوجی عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑا. عمران خان کو سزا یافتہ ہونے کی بنا پر الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا. ایچ آر سی بی کے مطابق لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیں. 9 مئی کے بعد سینکڑوں افراد کے ناموں کو ای سی ایل میں شامل کیا گیا, جس سے لوگوں کی نقل و حرکت کی آزادی متاثر ہوئی. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں اور پارٹی کارکنوں کو جبری طور پر غائب اور پھر رہا کر دیا گیا. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف نے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس پر حملے اور پی ٹی وی کی عمارت پر حملے کی بھی تحقیقات کرائی جائے.
جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہ تک جائیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا. وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے. کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی, کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں. سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا.
پچھلے سال 9 مئی کے بعد پاکستانی سیاست میں کیا تبدیلیاں آئیں اور ان واقعات کے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات پر کیا اثرات مرتب ہوئے, جانتے ہیں لاہور سے وائس آف امریکہ کے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فوجی تنصیبات پر ہجوم چڑھ دوڑے ہوں.
ایک ہی چوائس تھی کہ آپ روکنے کے لیے الٹیمیٹ فورس استعمال کریں, دیٹ مینز دی گن.
اس طرح ریاست کا جو ایک اوور ری ایکشن میں کہوں گی جو پی ٹی آئی پہ ہوا ہے, جس طرح انہوں نے قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا,
نو مئی کے واقعات سے پاکستان کی سیاست اور معاشرت پر بہت منفی اثرات ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلا تو فرق یہ پڑا کہ جو سول ملٹری ریلیشن کا پیٹرن ہے پاکستان کے اندر, جس میں تھوڑا سا بیلنس کبھی ادھر ہو جاتا تھا کبھی ادھر ہو جاتا تھا, وہ بالکل یک طرفہ ہو گیا, یعنی وہ بیلنس سیاسی فورسز کے خلاف ہو گیا.
پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ فوجی تنصیبات پر اور قومی تنصیبات پر ہجوم چڑھ دوڑے ہوں اور انہوں نے حملے کیے ہوں. تو اس سے ہماری سیاست جو ہے اور ہماری جمہوریت جو ہے اور ہماری عدالت جو ہے سخت دباؤ میں آئی.
فوج کے پاس 2 آپشنس تھے. پولیس تو بیکار ہو گئی تھی نا, پولیس تو ایرریلیونٹ ہو گئی تھی. پولیس کے ساتھ جو کچھ زمان پارک کے سامنے ہوا, جس طرح ان کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی, جس طرح پٹرول بنک پھینکے گئے, جس طرح گاڑیاں اٹھا کے نہر میں پھینکی گئی, اس کے بعد پولیس واز ایرریلیونٹ. رینجرز کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا وہاں زمان پارک میں. لہٰذا اگر گن اس دن یوز ہوتی جس طرح کا چارج کراؤڈ تھا, کتنی لاشیں گرتی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے.
ریاست اتنی سیریس نہیں ہے اس معاملے کی تحقیقات کرنے میں. آپ دیکھیں پنجاب میں وفاق میں کئی کمیٹیاں بنی کہ اس کی تحقیقات ہوگی, بلکہ ابھی نگراں حکومت نے ایک کمیٹی بنائی کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کی تحقیقات کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس وجہ سے ہوئی, لیکن اس کی رپورٹ کہاں ہے, نہ وہ منظر عام پہ آئی ہے.
ایونٹس کی ڈیولپمنٹ ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ امپریشن کریٹ ہوا جب عمران خان اریسٹ ہوئے کہ یہ فیصلہ تو حکومت میں نہیں کہیں اور ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے ڈائریکشن کسی اور طرف کر دی اور وہ چیزیں لمٹ کراس کر گئیں۔
لیکن جب نتیجہ دیکھیں آپ تو نتیجے کے اعتبار سے تو بہت نقصان ہوا ہے، اور ان کی جماعت کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو وہ مشکلات بھی پیش نہ آتی۔ تو اس لحاظ سے تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی بہت نقصان ہوا ہے۔
اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا تو پی ٹی آئی کو ایک ایڈوانٹیج تو تھا، کم از کم کیمپین وہ کھلی کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے کیمپین کرنا، بہت سے لوگ تو انڈر گراؤنڈ تھے، چھپے ہوئے تھے، تو وہ کیمپین کرنا زیادہ آسان ہوتا، تو الیکشن زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا۔
کے بعد جو ہوا اس کا زیادہ اثر ہے ہوا ہے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ، جس طرح ریاست کا جو ایک اوور ری ایکشن میں کہوں گی جو پی ٹی آئی پہ ہوا ہے، جس طرح انہوں نے قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، کچھ ایسے کیسز ہیں جیسے عدت کا کیس ہے جس طرح ان کو استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف، ان کا زیادہ اثر پڑا ہے۔
اگر یہ 9 مئی کا واقعات نہ ہوتے تو الیکشن بالکل مختلف ماحول میں ہوتے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح کے دباؤ میں شکار ہوتی، اور اس کے لیے جو انتخابی مہم ہے اس کے راستے اس طرح مسدود نہ ہوتے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج وزیراعظم بن جاتے۔
دوسری طرف جو اس وقت رولنگ پارٹی تھی یعنی پی ایم ایل این تھی، اس کا اپنا سیاسی ایجنڈا بھی پورا ہوتا تھا، کیونکہ ان کا جو اصل رائیول عمران خان اور پی ٹی آئی تھے اور وہی اس کا ٹارگٹ ہوئے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر پی ایم ایل این کا ایجنڈا اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ایک ساتھ ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔
پہلے تو انہوں نے یہ الزام لگایا نا کہ جو لوگ وکٹم بنے ہیں انہیں نے یہ آپریشن کرایا تھا، وہ یہ کہ انٹیلیجنس آپریشن تھا جو پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنے کے لیے یعنی کیا گیا۔
اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، آپ نے ان ورکرز کو جو آپ کی خاطر نکلے، آپ کی خاطر رسک لیا، اپنے کیریئرز کو ایٹ سٹیک کیا، آپ نے ایک جملے میں ان کو ڈسون کر دیا۔ ٹھیک ہے، تیسرا سٹانس آپ نے لیا کہ نہیں وہ تو ایجنسیوں کے لوگ۔
9 مئی کے واقعات کو کوئی ایسا پلانڈ آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید کسی نے پلان کیا، چاہے وہ عمران خان کی سائٹ سے پلان ہوا یا دوسری سائٹ سے پلان ہوا؟ ہمیں کوئی ایسا کنکریٹ ایویڈنس پلاننگ کا ملتا نہیں ہے، یہ بعد کے سارے بعد کے نیریٹیوز کریٹ کیے گئے ہیں۔
ایسا لگتا ہے کہ ریاست صرف اپنا غصہ نکال رہی ہے بجائے اس کے کہ ان کو ایک سنجیدہ طریقے سے اس معاملے کو دیکھا جائے، اس کی تحقیقات ہو، لیکن یہاں پہ نہ ابھی تک تحقیقات ہوئی ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا تحقیقات ہو رہی ہے، کون تحقیقات کر رہا ہے، تو ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی سنجیدہ ہے ریاست اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو، موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو، د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
سرخط گزارش های برنامه روایت امروز. افزایش فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌های ملی و بین‌المللی در افغانستان، ممنوعیت همکاری در نشر و پخش نشرات برنامه‌های تلویزیون افغانستان انترنشنال در داخل افغانستان و نگرانی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، از افزایش فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران. بیننده های عزیز برنامه روایت امروز سلام آرزو دارم، خوب باشین. فوزی احسان هستم و در نیم ساعت آینده میزبانتان هستم. البته در برنامه امروز روایت امروز در مورد افزایش فشارها و محدودیت ها بر رسانه های ملی و بین المللی و همچنان خبرنگاران و محدودیت ها بر همکاری و نشر و پخش برنامه های رسانه افغانستان انترنشنال در افغانستان صحبت میکنیم و نگرانی های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر و سازمان ملل در افغانستان هم در برنامه داریم. دو مهمان گرامی داریم در برنامه، هر یک حشمت الله وجدانی، خبرنگار آزاد و سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید، و همچنان حامد علمی، نویسنده و پژوهشگر با خود خواهیم داشت. اما قبل از اینکه به مهمانای ما بریم و صحبت با ایشان آغاز کنیم، در این مورد یک گزارش داریم. البته در ادامه وضع محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان از سوی طالبان، حکومت طالبان از خبرنگاران و همچنان تحلیلگران سیاسی خواسته تا از صحبت و همکاری با شبکه تلویزیونی و رادیوی افغانستان انترنشنال البته اجتناب کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام را خلاف روحی آزادی بیان و مغایر قانون رسانه های آزاد و مخاطبان آنها دانسته و خواستار لغوی محدودیت ها شده. البته همکارم فرخنده پیمانی این موضوع را دنبال کرده. اولی گزارش مشنویم و بعد میریم و صحبت را با مهمانان گرامی ما آغاز میکنیم.
کمیسیون ارزیابی و تخلفات رسانه‌ای در اعلامیه نشر برنامه‌های رادیو تلویزیون انترنشنال را مغایر مؤلفه‌های رسانه‌ای خوانده است و از تحلیلگران و کارشناسان و خبرنگاران خواسته است تا از اشتراک در بحث‌ها و برنامه‌های این رسانه که در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند خودداری کنند. نکات عمده این اعلامیه توسط آژانس اطلاعاتی باختر، که یگانه آژانس خبری دولتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است، در شبکه ایکس روز قبل نشر شد. در این اعلامیه به موارد نقض شده از سوی این رسانه اشاره شده است که شامل موارد تعرض در حریم خصوصی شخصیت ها، تحریف خبر، برهم زدن امنیت روانی اجتماع، دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی، دامن زدن به شورش ها علیه دولت حاکم و ده ها موارد دیگر می باشد. واحد سیاسی روند سبز افغانستان به این خبر واکنش نشان داد و آن را گام دیگر طالبان برای محدودسازی آزادی رسانه ها در افغانستان می داند. هارون نجفی زاده، رئیس رسانه افغانستان انترنشنال، بر رسانه دویچولا گفته است که این تصمیم طالبان تأثیر بر فعالیت های این رسانه ندارد و بیشتر بر اساس گزارش های شهروندان اطلاع رسانی می کند. در همین حال عبدالله سلجوقی، خبرنگار آزاد، در واکنش به این موضوع می گوید:
اینکه طالبان هم فعالیت رسانه‌های خارجی را در افغانستان ممنوع می‌کنند و هم ادعا می‌کنند که منابع این رسانه‌ها دست اول نیستند و نمیشه به آنها اعتماد کرد، در واقع یک نوع تجاهل هست. به این دلیل که طالبان خود خیلی خوب می‌دانند که فعالیت رسانه‌های آزاد که هیچ زد و بندی با طالبان در درون افغانستان ندارند چقدر می‌تانه برایشان سنگین تمام بشه.
مریم هاروین، خبرنگار و مدافع حقوق زنان، این اقدام طالبان را مورد دیگری از سرکوب رسانه ها می داند.
گروه طالبان همان طوری که سالیان سال، مخصوصا در نزدیک به 3 سال گذشته، زیر عنوان تطبیق شریعت مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان و حقوق و آزادی های آنها را به شکل وحشتناک مورد سرکوب قرار دادن و پس از آن که رسانه های مستقل در داخل افغانستان را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کردن، اکنون تلاش میکنند که جهت سرکوب کردن بیشتر صداهای واقعی مردم افغانستان و آزادی بیان، رسانه های بیرون مرزی را با چنین موارد متهم بسازند که قطعاً بار نخست طالبان نیست.
بر اساس گزارش ماه گذشته سازمان عفو بین الملل، وضعیت آزادی بیان، آزادی رسانه ها و وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان نگران کننده است. در این گزارش آمده است که ده ها نفر به دلیل گزارش های انتقادی از طالبان به طور خودسرانه دستگیر و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. از سوی دیگر آخرین گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می دهد که با افزایش محدودیت های طالبان بر رسانه ها، انتقاد علنی از طالبان چه توسط افراد یا گروه ها در این اواخر کمرنگ و یا سرکوب شده است. این در حال است که بر اساس شاخص آزادی مطبوعات در جهان که توسط سازمان خبرنگاران بدون مرز تهیه شده، افغانستان در میان بدترین کشورها برای خبرنگاران رده بندی شده است. طالبان در پاسخ به انتقادات در مورد آزادی رسانه ها و رفتار با ژورنالیستان همواره گفتند که آزادی رسانه ها در حاکمیتشان مطابق شریعت اسلام تامین است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
علمی صاحب سلام علیکم، با شما در خط هستین. همکارای میگه تشکر از حضورتان.
خدمت است، بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر. علمی صاحب، شما گزارش را که همکارم ارائه کردن هو را هم شنیدین و خبرهایی که از افغانستان انترنشنال هم بود که نشراتشان محدود ساختن، حتی کسای اینا را همکاری میکنن در مصاحبه ها، در تحلیل ها اینا را ممانعت ایجاد کردن. به نظر شما دلیل افزایش فشارها از جانب طالبان بر رسانه ها چی است؟
سلام به شما، به این بینندگان و شنوندگان شما. در طول دو نیم سال گذشته هر روز و هر هفته چنین گزارشات تنبیه که و مایه نگرانی ماست، نه تنها امروز بلکه دیروز، هفته گذشته، مایه دو سال گذشته، فشارها بالای خبرنگاران، بالای رسانه ها هر روز وجود داشت و بدترین حالت حال است که میخواییم بالای رسانه های خارجی فشار وارد کنند. رسانه خارجی، هر رسانه کشور یا در بیرون از کشور فعالیت میکنن، دنباله رو یا پیرو پالیسی رسانه خود است. شما نمیتونید، حکومت نمیتونه که پالیسی رسانه ها را تغییر بده و به نظر ما این بدترین نوع سانسور میتونه شمرده شود. این کار نه تنها به تلویزیون که شما نام گفتیم به این تاثیر داره، بلکه به نوع غیر مستقیم به شهرت این تلویزیون زیادتر میشه و تجربه جهانی نشان داده زمانی که حکومت یا دولت ها یک رسانه در مورد انتقاد قرار دادن، اون رسانه از محبوبیت و شهرت بیشتر برخوردار شد. فکر میکنم در قسمت پالیسی، استراتژی یا استراتژی رسانه یا کسانی که با رسانه استراتژی رسانه‌ای در کابل سرکار دارن به اشتباه بزرگ را مرتکب شده که نام یک رسانه را گرفتن و شما میبینید که بعد از این رسانه‌های خارجی از شهرت محبوبیت بیشتر برخوردار خواهد شد. بهترین نحوه مبارزه برای حکومت‌ها علیه رسانه‌هایی است که خودشان رسانه‌های بهتر یا اخبار خوبتر را به رسانه‌ها بدن، به خبرنگاران بدن تا اونها خبر نشه. شما نمیتونید رسانه های کنترل کنید، خبرنگار کنترل کنید. خبرنگار خصوصا در جهان امروز، در شرایط امروز که هر شهروند باید خبرنگار یا اون ژورنالیسم شهروندی یا سیتیزن ژورنالیسم در جهان راه افتاده، شما نمیتونید خبر را کنترل کنید و نمیتونید اشخاص را کنترل کنید. شما یک جایی
علمی صاحب، شما گفتین این اقدامات حتی به محبوبیت رسانه ها منجر میشه. به نظر شما تأثیر این چنین اقدامات بر خود خبرنگاران در داخل افغانستان و رسانه ها چیسته و حق دسترسی مردم چقدر به معلومات متاثر میسازه چنین اقدامات، منظورم در داخل افغانستان؟
در داخل افغانستان هممسلکان ما، شما دوستان ما تحت فشار فراوان قرار دارن و میبینیم که ایده از عجیر شدن، یعنی یوتیوبر شدن، عجیر شدن و مجبور هستن که گزارشات پروپاگند در نشر کنن. ولی زود فهمیده میشه که خبرنگار این شخص تا چه حد پروپاگند نشر میکنه و دیده شد که از اعتبارش کمتر شده میره. از زودم از این طرف بالای رسانه ها تاثیر نداره، بالای مردم که میخواین اطلاعات برسن، مردم به نحوه اطلاعات شده میتونه برسن. هیچ حکومتی قادر نشده که اطلاعات زدایی کنه. اطلاعات زدایی را ممکنه تمام کشورهای جهان از یک سرش 148 کشور، تنها ماشو کوریای شمالی حکومت موفق است که تانسته رسانه ها را مدیریت کنه. باقی هیچ کشوری نتانسته رسانه ها را مدیریت کنه، حتی از زمانهای گذشته هم نتانستن. مردم بالاخره به نحوه گزنده شده با از امواج، از رادیوها، از تلویزیون ها، بالاخره از شبکه های اجتماعی کار میگیرن و آنچه را میخواین با من او را دریافت بکنن. بنابراین به نظر من تشدید چنین کار نه تنها به فایده بلکه به نقص خود حکومت هم میشه. و من گفتم بهترین استراتژی خواد میخواد بود که خبر خوب به مردم بده، خبر شما میخواید به مردم بده و خبر بده. مسئله دیگه عبارت از نحوه خبررسانی است. خبررسانی خبرها خبر مبرایه، مدیریت خبر شما بکنید و خبر اجازه بدین که خبر مثبت را شما تولید کنید و خبر مثبت را جانشین خبر منفی بسازید. رسانه ها زبان مردم است. مردم هر چی بگه رسانه ها او را انعکاس می‌کنند. یک رسانه در لندن باشه، در واشنگتن، در پاریس باشه، در اسلام‌آباد یا کابل، رسانه ها مجبور است که صدای مردم را انعکاس کنه. از یک طرف، از طرف دیگر رسانه ها یک مسئولیت دیگه دارند که رسانه ها باید از پیشوا و راهنمای مردم است. باید مردم مسیر بدن.
شما فکر میکنین علمی سب مخالفت طالبا با رسانه ها ناشی از ترس اینا از رسانه ها میشه، یعنی فکر میکنین که طالبا میترسن از دسترسی مردم به معلومات دقیق، معلومات وسیع، معلومات همه جانبه ترس دارن، یا اینا اصلا خودشان باور ندارن به آزادی بیان رسانه و باورشان است که باید اینا سرکوب شوند؟
تمام حکومت‌هایی که بر رسانه ها یک دو سانسور وضع کردن، این حکومت ها از رسانه ترسیدن، از صدای مردم خود ترسیدن، از بیداری مردم خود ترسیدن، نتانستن از خان عمومی را، از خان آمر افکار آمر مدیریت کنن. بنابراین فکر میکنن که اگر یک فشار بالای رسانه ها به میان میاید، این میدن از خان مردم مدیریت کنن، در حالی که مدیریت از خانه آمه به علم بدل گشته و این حکم میکنه که شما نمیتونه توسط سرکوب یا فشار از خانه آمه مدیریت کنید، بلکه راه ها و شیوه های دیگه است که به مدیریت از خانه آمه وجود داره.
فرصت کم است، یک سوال دیگر کوتاه میپرسم از شما. فکر میکنین که طالبا میتونن رسانه های بین المللی را نشراتشان را در افغانستان قطع کنن؟ یعنی توانایی را دارن؟ اگر کوتاه بگوین.
نه خیلی، به هیچ حکومتی نداشته. شما برگردید به دهه 60 خورشیدی، برگردید حزب دموکراتی خلق عباس هم چنین کار میخواست بکنن، ولی صدها خبرنگار رای خود پیدا کردن از مسیرهای غیر مختلف میرن و بدترین حالات حکومت یعنی فیلم گرفتن و او انعکاسش جهانی بوده. امروز اگر خویات وضع کنید، خبرنگار رسانه از یک نحوه یعنی میتونه از داخل کشور شوند، طریق میتونه فیلم بگن، ویدیو بگن، صدا بگن، گزارش بده و این گزارش بدترین گزارش بشه. و خبرنگاری که کار میکنن، خبرنگاری که در شرایط دشواری کار میکنن، او خبرنگار با دیدیم که در جهان شهرت پیدا کرده، او خبرنگار محبوب شد، او خبرنگار تانسته که به خبرنگار بسیار معتبر خبرنگاری که در دهه 60 رواج داشت، خبرنگاری هستند که در جهان شانسی جوایز بسیار جهانی را از آن خود کردن.
بسیار تشکر محترم حامد علمی از حضورتان در برنامه و از توضیحاتتان تشکر میکنیم از شما. و ما میریم با بیننده ها و شنونده های گرامی وقفه کوتاهی داریم.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
دوستان با سلام مجدد، تشکر که تا حال با ما بودین. بیننده و شنونده برنامه روایت امروز از رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا هستین. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت خبرنگاری جرم نیست و نگران ادامه تخطی طالبان در برابر حقوق خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان است. آقای بنت از مسدود کردن مراکز خبرگزاری ها، فشارها بر خبرنگاران و نشر و پروپاگاندای طالبان انتقاد کرد. او در صحبت با همکارم جیلانوری چنین نخست چنین گفته است.
Well, I think this is the third year.
فکر میکنم ما در آستانه 30 سال قرار داریم که آزادی مطبوعات در افغانستان محدود شده است. نخست محدودیت بر آزادی بیان مطرح است که رسانه ها تا چه حد در قسمت گزارش دهی مسائل مهم و سوالات تحقیقی حق اظهار نظر را دارند. دوم این که نگرانی در مورد کاهش رقم خبرگزاری ها در افغانستان وجود دارد که طی 3 گذشته به طور بی سابقه کاهش یافته است و بخصوص حضور زنان خبرنگار در رسانه ها الا 80% کاهش یافته است. در همه نقاط کشور یکسان نیست، اما در قسمت حضور و نشر صدای زنان آنها با محدودیت روبروند. مثال های وجود دارد که خبرنگاران بازداشت و تهدید شدند و در برخی حالات خبرنگاران مورد لتوکوب و خشونت قرار گرفتند. نگرانی ها از یک سلسله بازداشت خبرنگاران در حاکمیت طالبان وجود دارد که بعداً آنها را رها می کنند و با آنها بدرفتاری صورت می گیرد و بین خبرنگاران هراس افکنده اند و آنها از ترس بازداشت و زندانی شدن به خاطر کارشان مورد بدرفتاری قرار می گیرند. این موضوع کاملا غیر قابل قبول است. هیچ خبرنگار نباید توقیف یا بازداشت شود و اگر کسی بازداشت می شود به خاطر باشد که مرتکب جرم شده است. خبرنگاری جرم نیست و وقت بازداشت می شوند باید به یک محکمه درست راجع شوند. حتی طی روزهای اخیر به طور مثال 3 خبرنگار از ولایت خوست برای 6 بازداشت شدند به خاطر که آنها با شنوندگان زن ارتباط گرفته بودند و در نشرات خود موسیقی پخش کرده بودند. این مسئله در مغایرت با آزادی های قبول شده مطبوعات و آزادی بیان قرار دارد.
هفته گذشته عفو بنرال در گزارشی که منتشر کردن خواهان آزادی خبرنگاران در بند در حکومت طالبان شدند و همچنان در گزارشی که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده در بخش حقوق بشر منتشر شد از سرکوبی رسانه ها در حکومت طالبان هم یادآوری شده بود. به نظر شما ملل متحد چطور میتونه که در برابر تخطی ها مبارزه کنه؟
من در این گزارش ها اظهار نگرانی می کنم. به طور مثال در خصوص بازداشت خبرنگاران نگران هستیم. ما این نوع بازداشت ها را اجباری می دانیم و افراد به طور غیر قانونی توقیف می شوند. من قبلا اشاره کردم که بین خبرنگاران فرهنگ ترس و هراس را ترویج کردند و آنها را با همچو بازداشت ها تحت فشار قرار می دهند و اکثرا فقط بازداشت نیست بلکه هشدار برای بازداشت در آینده است. افراد زمانی که در قید هستند مورد تهدید قرار می گیرند و با آنها بدرفتاری صورت می گیرد، مورد لتوکوب قرار می گیرند. اما به نظرم ما باید به برخی مسائل عمده دیگر نیز نظر بیندازیم که شامل حق برگزاری اعتراضات صلح آمیز می شود. من از طالبان تقاضا کردم که خبرنگاران در بند را آزاد کنند و نباید در وهله نخست زندانی می شدند و باید به حقوق خبرنگاران احترام بگذارند و از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مراقبت کنند. من همچنان از جامعه جهانی تقاضا می کنم تا از خبرنگاران افغان حمایت کنند و بسیار مهم است که مطبوعات فعال در افغانستان وجود داشته باشد. بسیار مهم است که در روز آزادی مطبوعات ما حقوق خبرنگاران را برجسته سازیم. باید یادآوری کنم که خبرنگاری خوب بسیار مهم است، به ویژه در فضایی که شفافیت وجود ندارد و معلومات جعلی و نادرست بیشتر پخش می شود. می خواهم تاکید کنم که خبرنگاری خوب به معنی خبرنگاری دقیق، روشن و هدفمند است.
طالبان وعده کردند که با آزادی مطبوعات احترام می‌گذارند، اما قسمی که دیده میشه رسانه ها در حکومت طالبان مورد سرکوب قرار میگیرند. به نظر شما آزادی مطبوعات و آزادی بیان جز ایدئولوژی طالبان است و آیا آزادی بیان در حکومت طالبان جای دارد؟
always a place.
همیشه در هر رهبری یا حکومتی که باشد جای برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان وجود دارد. یک مسئله بین‌المللی است. بسیار مهم است به خاطر که برای مردم اهمیت دارد و باید اتباع یک کشور به معلومات درست دسترسی پیدا کنند. در حاکمیت طالبان دسترسی به اطلاعات و اخبار باید وجود داشته باشد. رسانه‌ها نباید به طور کامل مسدود شوند، اما همکنون بسیار زیاد محدود ساخته شده‌اند. قدرت نباید در افغانستان مطبوعات را محدود سازد. در شماری از کشورها نیز مطبوعات توسط حکومت‌های یکتاز محدود شدند و مردم اجازه ندارند تا حکومت‌هایشان را انتخاب کنند.
آقای وجدانی سلام به شما، همکارای میگن در خط هستین، بسیار خوش آمدین، تشکر از حضورتان.
سلام بر شما و سلام بر بیننده ها و شنونده های گرامی شما.
ممنونتان. شما گزارش و صحبت های ریچارد بنت هم شنیدین. فشارهای اخیر، محدودیت های اخیر چقدر شما را خبرنگاران و همکارانتان نگران می سازن، نگران ساخته؟
باید بگویم از زمان حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان و محدودیت های بیش از حد و سیستماتیک بالای رسانه ها و خبرنگاران منجر می شده که یک تعداد زیادی از رسانه ها مجبور شوند که در به رسانه های خود را ببندند و یک تعداد زیادی از همکاران و خبرنگاران را مجبور ساختند که اینا کشور را ترک بکنند و راهی کشورهای همسایه و همچنان در صدد رسیدن به کشورهای امن هستند. و از جانب دیگر جانب طالبان در امی اواخر در هفته گذشته ما شاهد بازداشت چندین خبرنگار و مسدود شدن دو رسانه بودیم و امروز هم شاهد متوقف ساختن نشرات افغانستان انترنشنال را نیز در افغانستان شاهد بودیم. این مورد نشان می‌دهد که طالبان با وعده هایی که به جامعه رسانه‌ای سپرده بودند و در مورد آزادی بیان صحبت هایی که اینا در روزهای نخست داشتن نشان دهنده ای است که اینا با وعده های خود عمل نکردند. و از جانب دیگر مشکل جدی که در این عرصه وجود داره، ما در یک خلای قانونی قسمی که در عرصه های دیگه قرار داریم، در عرصه های رسانه نیست قرار داریم. با وجودی که سخنگویان طالب و مقامات بلندپایه طالبان وعده سپردن که قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه های همگانی را در اختیار رسانه ها قرار میدن تا در پرتو قانون بتانه رسانه ها و خبرنگاران فعالیت داشته باشند، اما متاسفانه با گذشت تقریبا 3 سال در افغانستان این قانون تصویب و در اختیار رسانه ها قرار نگرفت و هیچ جنبه عملی را به خود نگرفت. خب این موضوع نشان میده زمانی که شما در یک کشور هیچ نوع قانونی وجود نداشته باشد، در آن صورت نظام حاکم و حتی افراد و اشخاص میتونه به صورت دلخواه خود در قبال رسانه ها و خبرنگاران موقف های جدید را داشته باشد.
آقای وجدانی، شما از قانون یادآوری دارین، شما چی فکر میکنین؟ انتظارتون از قانونی که طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان فعالیت خبرنگاران میسازن یا قرار است بسازن یا فعلا چیزی که اونا طبق از او کار میکنن چی است؟ شما انتظار دارین طالبان قانونی را بسازن که بتانه رسانه ها در چوکات از او فعالیت آزادانه داشته باشه؟ شما انتظار دارین؟
نه خیر، اما اونا اعلام کردن که با اندک تعدیل در بعضی از موارد این قانون را اجرایی میسازن. بنابراین انتظاراتی که از طالبان وجود داشت، متاسفانه با گذشت 3 سال با وجود که اینا وعده ها سپرده بودن، حال شرایط قسمی شده اگر اینا بین قانون را هم در اختیار رسانه ها و خبرنگاران قرار بدن، من فکر نمی کنم قانونی باشه که طالبان را ملزم بسازه که به قوانین احترام بگذارن. بدون شک که اگر یک قانونی وجود می داشت قسمی که اونا وعده سپرده بودن که این قانون یا قانون دسترسی به اطلاعات که قبلا وجود داشت در حکومت قبلی، اونا را با اندک تعدیل در بعضی موارد در اختیار رسانه ها قرار می دن. اما بدون شک زمانی که قانون تعدیل می شد، بعد این قانون در اختیار رسانه ها قرار می گرفت. بعدا ما می دیدیم که در چه موارد را اینا تغییرات دارن، اما چون هیچ قانونی وجود نداره، اینا به اساس طرز العملایی که خودشان از جانب رهبری طالبان صادر شده، به اساس همون طرز العملها در قبال رسانه و خبرنگاران اینا قوانین را ایجاد میکنن. و از جانب دیگر نگرانی که بسیار جدی در این عرصه وجود داره، بعضی از رهبران محلی طالبان اینا نیز آمدن جدا از صادر شدن اعلامیه ها و یا طرز العمل ها از جانب رهبری طالبان، اینا آمدن به صورت دلخواه در بعضی از ایالت ها اینا طرز العمل های جدید را صادر کردن. به عنوان مثال من میتونم براتون بگم که والی قندهار آمد یک طرز العملی را ساخت که هیچ مقام بلند پایه طالب نمیتونن از این بابت با هیچ رسانه بحث داشته باشه و حتی اجازه نمیتن که کسی بین به صورت تصویری در رسانه ها ظاهر شون. ببینین کوخ طرز العمل تقریبا در او ایالت اجرایی شد. خب احتمال بسیار زیادی وجود دارن که این طرز العمل ها در بعضی ولایت های دیگه اجرایی شوه و به شکل قانون در آینده تبدیل شوه.
شما
که واقعا
نگرانی ببخشین وقت بسیار کم است، یک دو سوال دیگر هم میخوایم داشته باشم. شما فکر نمیکنین همکار ایناستان خانما که در عرصه رسانه فعال هستند و کار میکنن بسیار متاثر شدن، شما فکر میکنین حضور زنا چقدر متاثر شده توسط همین فشارها با همین اقدامات و محدودیت ها؟
موجودیت زنان در رسانه ها یکی از مهمترین بسیار مهم است که اینا در رسانه ها حضور داشته باشند. اما رهبری طالبان و جانب طالبان با وجود زنان در تمامی عرصه ها به خصوص در رسانه ها مخالفت دارن. بدون شک که زندگی اونا را متاثر می سازد و در اکثریت موارد ما موارد را در اختیار داریم، شواهد را در اختیار داریم که حتی در بعضی از کانفرانس ها زمانی که زنان حضور پیدا می کنند به اینا مکان های جداگانه را در اختیار دارند که فقط صدا را بشنوند و حق هیچ نوع مصاحبه ای را به جانب اونا ندارند. این موضوع باعث شده که ما متاسفانه فعلا در رسانه کمتر از 5% حضور زنان را به صورت سمبولیک داشته باشیم. بدون شک زندگی متاثر
آقای وجدانی، آخرین سوالم همیس از شما کوتاه جوابش هم میخوایم، البته چون وقت دیگه یاری نمیکنه، به نظرتان این تصامیم و فشارها چقدر رسانه ها را، فعالیت رسانه ها را فعلا صدمه زده و در آینده چی فکر میکنین؟ چقدر متاثر میسازه فعالیت رسانه‌ای دسترسی به معلومات و آزادی بیان را؟
یک مورد را که من میخوایم اشاره بکنم، طالبان هر قدر بالای رسانه ها فشار وارد بکنن، اما ما در وضعیت قرار داریم که اکثریت مردم در افغانستان امروز یک موبایل در اختیار دارن که خودشان میتونن به عنوان یک خبرنگار در افغانستان عمل بکنن. بدون شک هر قدر محدودیت ایران را بیشتر بسازن، اینا میتونن با استفاده از تلفن‌های هوشمند خود گزارش جمع بکنن و اونا رو در اختیار رسانه‌های خارج از افغانستان فعالیت دارن قرار بدن که میتونن تصویر واقعی رو اونا انعکاس بدن.
بسیار تشکر آقای وجدانی از شما و از حضورتان و از معلوماتی که شریک ساختین با شنونده‌ها و بیننده‌های برنامه. بیننده های گرامی و شنونده های عزیز برنامه روایت امروز، داشته های امروز برنامه همی بود که تقدیم تا شد. وقت دیگه یاری نمی کنه اما برنامه های بعدی تلویزیون و رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. بیننده و شنونده برنامه صدای شما هم باشین. من فوزی احسان از حضورتان مرخص میشم. وقت خوش.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر ازمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه.